با درود بر شما هموطنان گرامی، بینندگان محترم، شیگی هستم. خدمت شما برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. به علت مشکلات فنی قدری دیر شد برنامه، اما به عوضش در دقیقه اضافه، یعنی اون چیز از دست دادیم در پایان برنامه به دست بیاد. خب فرمود روزگاریست که سودای بتان دین من هم. همین کار نشان دل غمگین من است. دیدن روی تو را دیده جانبین باید، وین کجا مرتبه چشم جهانبین من است. یار من باش که زیب فلک و زینت دهر از مه روی تو و اشک چو پروین من است. تا مرا عشق تو تعلیم سخن گفتن کرد، خلق را ورد زبان مدحت و تحسین من است. دولت فقر خدایا به من ارزانی را، کین کرامت سبب حشمت و تمکین من است. واعظ شحنه شناس این عظمت گو مفروض، زن که منزلگه سلطان دل مسکین من است. یا رب این کعبه مقصود تماشاگه کیست که مغیلان درش، که مغیلان طریقش گل و نسرین من است. حافظ از حشمت پرویز دیگر قصه مخون، که لبش جرکش خسرو شیرین من است. حافظ. یکی دو مطلب اینجا اعلام کردیم که این آقای منوچهر بختیاری مرد دلیری است، انسان محکم و شجاعی است و نمیتواند این رنج جانکاه رو فراموش بکند و ساکت بنشیند. این است که طبق این اطلاعی که به ما دادن دوستان، ایشان وکیلی گرفتن، شهرتی دارد ایشان به نام آقای کاوه موسوی. قرار است جنایت‌های جمهوری اسلامی، در واقع علیه جنایت جمهوری اسلامی، شکایت قانونی به مراجع بین‌المللی از جمله دادگاه لاهه ببرن. بله، پدر پویا بختیاری، بله، به همین منظور پتیشنی درست کردن در لینکی به نام دادخواهی. بله، دادخواهی، همونطور که گفته میشه نوشته میشه، ساخته است. لینک مورد نظر رو ما در فیسبوک سرزمین جاوی گذاشتیم. همتنان امضا کنند، بسیار بسیار خوب است. من شخصا بسیار نگران احوال این مرد دلیر هستم، همونطور که دوستان دیگری که شجاعت نشون دادن و دردها رو بیان کردن و امروز در زندان هست، یکی دوتا هم نیست. اما بعض اوقات هست که درد و رنج به حدی است که انسان دیگه از جان خودش هم میگذره دیگه. بله، این مطلب. مطلبی دیگر این که این آخوندها، خدمت شما عرض کردم، اینا ارزش جنگی ندارن، این ها جنجاله. اخبار شما شنیدید، علتی که من یادآوری میکنم این حادثه‌ای که در جاست اتفاق افتاد و آقایون از این ناو عظیم و شأن نمیدونم جماران از کنم هدف گرفتن، یک هدفی که ماها روش کار کرده بودن، زدن به خودی. حالا به قول امریکایی ها فرندلی فایر، ما شنیدیم تو جنگ ها اتفاق میفته. مثلا در زمان مشروطه سواران بختیاری شب نزدیک غروب شب تاریک بود، برخورد کردن به دلاوران ارمنی که کوشندگان آزادی بودن شلیک کردن به هم دیگه، تعدادی بچه خوانین کشته شدن و اینها. فرندلی فایر، همونطور که عرض کرده قبلم، جفتاخا میگوید من نمیرسم با سردار اسد چگونه روبرو بشم. فردا منو طلب کرد، مطلقا به روی من نیاورد و گفت قوی باشید. و از اینجور اتفاقات هست. فرندلی فایر آمریکایی‌ها هم من دیدم که فرندلی فایر البته هست، اما نه به این موضوع. یعنی حتما اونی که موشک خورد ناب بود، حالا هرچه بوده، که نمیدونم 19 نفر کشته یا 20 نفر زخمی یا تعدادش حالا دقیق من به یاد ندارم، حتما بسیار دور بوده از هدف. موشک نور آقایون حرکت کرده به طرف رفقا. حالا این جنگ نیست آقا، ببینید تو جنگ چه خواهند کرد اینا. جنگی بشه ببینید چه فجایعی خواهد شد. بعد آمدن تسلیت گفتن به خانواده ها بابت اینکه بچه‌شون کشته شد. ببخشید، تبریک گفتن. تبریک و تسلیت. فقط رافضی این کارو میکنه. تبریک. شما یه بچه آخون دیدید کشته بشه که بشه باید به پدرش تبریک گفت. بچه آخوندا همه میلیونر در لندن، در کانادا، در جاهای دیگه. یه آخوند دیدید کشته بشه، یه آخوند دیدید که از ته دل گریه بکنه برای حسین، یا کلاه برداران حقدباز جیبور تاریخ. خیلی باید سالها بایستی روی روانشناسی نگاه کنید تا عمق حرامزادگی و حقدبازی و فرومایگی اینها رو بشناسید. با این محکی که ما در دست گرفتیم، مثل فرض کنید که آقایون اصلاح طلبان بخوان آخوند رو مثلا پس بزن، گفت ان الله خیر الماکرین، خداوند حق بازترینه. اینها دیگه از خداشون هم حق بازتره. رو بی ارزگی و بی لیاقتی بزنی تعداد رو کشی، باید بیاد تبریک و تهنیت بگی به کسی فرزند بیدن 19 سالش 20 سالش رو کشی و تیکه پاره شد. خیلی وقی هستن اینا، یعنی وقاحت آخوند و ملا رو هیچ کس نداره. اینم واقعا یک داستان عجیبی بود. خدمت شما عرض کنم ما امروز تو مود دیگری هستیم، به جهت اینکه دیروز روز تولد حکیم عمر خیام بوده، امروز تولد دکتر محمد مصدق است. ما میپردازیم به حکیم و یه اندکی هم در باب دکتر مصدق صحبت میکنیم، ببینیم وقت ما چگونه است. اگر که وقت بود حتما در باب موضوع نفت بعد از قرارداد دارسی و بعد رفتن رضا شاه، که محمد رضا شاه چه اقدامات خاص بکنه و توفیق نیافت و منجر شد به در واقع این سر و صداها به مجلس 16 خدمت شما خواهم گفت. مطالب خیلی زیاد هست. خب اولین سندی که ما در دست داریم در باب حکیم عمر خیام، که یکی از بزرگترین شخصیت‌های علمی بوده در تاریخ، در تاریخ و در این حال گاهی رباعی هم می سروده است. اگر نگاه کرده باشی، خب رباعی همه گفتن، فکر میکنم مولانا جلال الدین بیشتر از 1400-500 رباعی داشته باشه که واقعا رباعی به درد نخوری هست. هیچ کس نتوانست رباعی بگه که در این حد باشه، چون رباعی با پیش از این عرض کردم ذهن ریاضی طلب میکند و ذهن منطقی قوی طلب میکند که در سه مصرع صغرا و کبرا کند مقدمات در یک مثل نتیجه گیری بکند فوق العاده فلسفی. هم معانی معمولا بیشتر سنگینش بر روی چه مصرع آخره. اون اذهانی بسیار گوی مثل متکلمین مثلا خود مولانا که عادت دارن به درازگویی، شما گوش کنید به این حرفای متکلمین، هنوز هم هستنشون. یکیش من در بی بی سی دیده در باب این که خدا و رسول قرآن و این حرف ها، ماشاءالله این بحث ها خیلی قشنگ و خوبه، آره، ولی فقط حرفه، ولی به هیچ نتیجه نمیرسه. این حرف های دین و مابعد و طبیعه و معجزه و روح و نبوت و از اینجور چیزا، این دیگه آدم امروز این رو قبول نمی کنه. آدم امروز که میگم حالا آدمی که به حد رسیده، همه جمعیت، نه، در این امریکا سال 20 میلیون گفت جیزز رو فراموش کردیم که این کرونا آمده یا از طرف خدا آمده. چیکار شما بکنیم؟ باری بگرم سر ربایی حکیم. اولین خبری که اولین رباعیاتی که ما از ایشون میبینیم در مرصاد العباد، عرض کنم که نجم الدین رازی معروف به دایه است، دایه که روزگارش مصادف بوده درست با حمله مغول، دو رباعی اونجا از خیام اومده و پراکنده جای دیگه. بعد به خاطر توفیق این تعداد رباعی خیام اونقدر رباعی بازاری آوردن که تعدادش به 300 تا هم رسوندن و مرحوم هدایت آمد و هشتادتایی و صدتایی جمع کرد. من فکر کنم رباعیات خیام تعدادشون از 40-50 اصیل رباعیات خودش، ولی این کافیست که کافی بوده است که جهان به او توجه بکنن. من به عنوان شاهکار ادبی راسل میگوید من در تمام تحقیقاتم هرگز ریاضیدان شاعر ندیدم، چون ریاضیدان به گونه دیگر فکر میکنه، شاعر به گونه دیگر، خیام ریاضیدان شاعر است. اولین مأخذی هم که ما در دست داریم که خیام را از نزدیک دیده و گزارش کرده است، نظامی عروضی سمرقندی است و کتاب مجمع النوادر یا چهارواله نظامی عروضی. نظامی میخواد به سلطان یک چیزی هدیه بکند، یک جزوه تهیه میکند به نام چهار مقاله. در طب است و نجوم است و پزشکی است و دبیری و این حرف نمیسه و میگوید بنده مخلص و خادم متخصص احمد ابن عمر ابن علی نظامی عروضی سمرقندی که 48 سال است به خدمت این خاندان مرسوم و به رقم بندگی مرقوم، خواستم تا مجلس اعلای پادشاهی اعلی الله را خدمتی سازم به حجج قاطع و براهین ساطع و اندرو باز نمایم که پادشاهی چیست و پادشاه خود کیست و این تلطیف مرکراست. یعنی مقدمش اینطوری ها بچه می رویم به مقدم. در واقع فکر کنم در مقاله سوم هست که خاطره نقل میکنه، یکی از در واقع یکی از در واقع خیام زنده و یکی هم بر سر قبرش میده، خیلی خیلی زیباست. میگوید که این مقاله سوم هست، بله، میگوید در سنه 6 حالا قدم سماوات بر عرض بی ستا قیام ستا یعنی شش یه در سال 506 به شهر بلخ در کوگ برد فروشان در سرای امیر بوسعد جره یا جوره که مرحوم قزوینی هم که در واقع 5 برابر حجم کتاب توضیحات کرده این لغت ساکت مونده. جره اگه بخوانیم یعنی هر حیوان نری رو جره میگفتن، ولی این رو من نباید دو. باری خواجه امام عمر خیامی و خواجه امام مظفر اسفزاری نزول کرده بودند. این پیداست این خواجه بوسعد مرد بزرگی بوده، غزلا رو جمع آوری میکرده در کوی برده فروشان. این چه میزان برده فروش بوده؟ از حکمت اسلام، اسلام برده فروش، آدم فروشی الله. این که عرض کردم این الله مدینه، این الله مدینه به در ما نمیخوره، خدای ما نبوده. الله برده فروش شنیده بودیم در که سرای برده، یعنی کوی برده فروشان، محله برده فروشان، ببین یکی و دوتا نبودن. بله کوی برده فروشان. آدم آزاده بگیری برده کنی بفروشی، الله فرموده است. نمیدونم چی بگم دیگه. خب اما اسیریم، این لحاف پرشپش بر روی ما افتاده از 3400 سالیست. در سرا بله. خب پس گفت خواجه امام عمر خیامی و خواجه امام مظفر اسفزاری نزول کرده بودند و من بدون خدمت پیوسته بودم. اینا نقطه گذاری هیچی هم نداره، خوندنش هم آسان نیست البته، به همین جه. و من میخوام بدان خدمت پیوسته بودم، در میان مجلس اشرت از حجت الحق عمر شنیدم که او گفت گور من در موضعی باشد که هر بهاری شمال بر من گل افشان میکند. مرا این سخن مستحیل نمود. یاد که حکیم فرمود وقتی که من بمیرم در میان مجلس اشرت، یعنی مشغول بودن حتما شرابم بوده همه چیز بوده، یه از حجت الحق عمر شنیدم که گفت گور من در جایی است که هر بهار که میشه باد شمال بر من گل افشان میکند. یعنی من این سخن مرا مستحیل آمد، به نظرم غیر ممکن بود، غیر ممکن آمد، باور نکردم. اما دانستم که چون اویی یا چنویی گزاف نگوید. چون در سنه سلسین به نشابور رسیدم، این سلسین که میگه یه به اختصار گفته، یعنی خواننده باید بداند که سلسین و خمسنه هست، یعنی 230، خیلی سال گذشته از 506 تا 530. بعد از این همه سال برگشت رفته به نیشابور. بله چون به نیشابور رسیدم سال بود و چند سال بود تا اون بزرگ رو در نقاب خواب کشیده بود و عالم سفلا از او یتیم مانده و او را بر من حق استادی بود. آدینهی به زیارت او رفتم و یکی را با خود ببردم که خاک او به من نماید. مرا به گورستان هیره بیرون آورد و بر دست چپ گشتم، در پایین دیوار باقی خاک او دیدم نهاده و درختان امرود و زردالو سر از اون باغ بیرون کرده. امرود فارسی میانه امروت میگفتن، در بحلوی امروت یعنی گلابی. درختان امرود و زردآلو سر از آن باغ بیرون کرده و چندان برگ شکوفه بر خاک او ریخته بود که خاک او در زیر گل پنهان شده بود و مرا یاد آمد اون حکایت که به شهر بلخ از او شنیده بودم. گریه بر من افتاد که در وسیط عالم و اقطار ربع مسکون او را هیچ جا نظیر نمی دیدم. ایزد تبارک و تعالی جای او در جنان کنا به من نهی بکرمه. چرا زیبا و بعد حکایت بعدی که مرد آورده یک خاطره دیگری است از حکیم عمر خیام، داستان دیگری است در باب نجومی که اینجا میگوید نه اون نجوم واقعی است، چون ما میگیم نجوم منجم، هم حق بازار میگیم منجم هم خیام میگیم منجم، نه استرانومی با استرولوژی فرق داره. استرولوژی همین لاتاهلات است، حق بازی های حرفا بود داده چه سالی هست کجا هستیم، من متولد بهار هستم، خب ورق میزنه میگه این بهاری اینجوری هستن، این حرفای لاتاهل، این حرفای بی اساس علمیه، این جفنگ خیام به این جفنگ یاد اعتقاد نداشته، منظور اینه وقتی میگوید به نجوم. میگوید که میگوید اگرچه حکمه حجت الحق عمر بدیدم، اما ندیدم او را در احکام نجوم هیچ اعتقادی و از بزرگان هیچ کس ندیدم و نشنیدم که در احکام اعتقادی داشت. ببین اون زمان مردم عقل‌تر بودن، میگه من حجت الحق رو میشناختم و حکمتش اینا خردش خوشنا بودم، در احکام این نجومی هیچ اعتقادی نداشت و بزرگان دیگر هم که دیدم عاقل اونا هم اعتقاد نداشت. در زمستان سمان و خمسمه به شهر مرو سلطان کس فرستاد به خواجه بزرگ صدرالدین محمد المظفر رحمت الله که خواجه امام عمر را بگوی تا اختیاری کند که به شکار رفت. اون خیام برم بشه که اندران چند روز برف و باران نیاید و خواجه امام عمر در صحبت خواجه بود. در صحبت خواجه بود. خب میگه که حکیم به او که آمدشیم برای شکار، یعنی منظوری بر میگه دیگه یه روزی رو باید انتخاب کنیم به شکار بریم که برف نیاد. انتظارشون خیام اینه که بیاد بگه بله روز چهارشنبه برای. خب البته خیام یه حرفی زده و درست در اومده، حالا من اعتقادش به این جریان است. خب و در سرای او فرود آمدی خواجه کس فرستاد و او را بخوند و ماجرا با وی بگفت، برفت و دو روز در آن کرد. خیام دو روز وقت زد، دو روز در آن کرد یعنی دو روز صرف این ماجرا کرد و اختیاری نیکو کرد، روز انتخاب کرد که امروز بارون نمیاد و خود برفت و با اختیار سلطان را برفشان و چون سلطان برنشست و یک بانگ زمین برفت، ابر درکشید و باد برخواست و برف و دمه در ایستاد، خنده ها کردند. سلطان خواست که بازگردد، خواجه امام گفت پادشاه دل فارغ دارد که همین ساعت ابر باز شود و در این پنج روز هیچ نم نباشد. سلطان براند و ابر باز شد و در اون پنج روز هیچ نم نمود و کس ابر ندید. احکام نجوم اگرچه صنعتی معروف است اعتماد را نشاید، تأکید داره میکنه، باید که منجم در اون اعتماد دوری نکند و هر حکم کند حواله با قضا کنم. بله خب، اینم از این داستان در باب خیام که اولین جا هست. باید بذاریم اینجا. خب اجازه بدید که ما راجع به این مرد حکیم یک چند در واقع حکیم عمر خیام ما ببینیم که تولدش چی بوده، به آثارش اشارهی بکنیم که چه کرده است. اینقدر میگوییم خیام خیام، خوب رواییاشو میدانیم، اما کار ریاضی چه بوده، تقویم جلالی را چگونه ساخته. خب بعد حکیم عمر خیامی خب میگوید، اجازه بدید چند تا رابعی ازش بخونیم اول، بعد میره این باره داستانش. ربایی از قدیم بوده، یعنی قبل از خیام، در منشآت سلیک ربایی های خوب هست، اما جنبه عرفانی داره. در ابن سینا هم هست دو سه ربایی خیلی خوب. ابن سینا هم ذهن ریاضی داشته، البته دو سه ربایی خوب هم در ابن سینا هست، اما روایت تراز اول معمولا خیام هستن و خیلی تلخ هستن و انسان رو به فکر باید میبرن. چهار تا مثلا ادوارد فیتزجرالد روایات خیام رو ترجمه کرد به بهترین شعر انگلیسی، طوری که بسیاری برانند که با اسب برابری میکنه، معنی به اونچنان رسونده. و یه داستان قشنگ اتفاق افتاد در لندن، کلوپی درست بنا کلوپ عمر خیام. این منم اینه برای دومین باره میگم خدمتتون، چون بعض قضایا رو بعض اوقات باید تکرار کرد. و اون این که لردها دانشمندان عضو کلاب عمر خیام میشدن، یعنی باشگاه کلاب، و با هم سخن میگفتند و اینها. یک نظری پیش آمد که ما چگونه از ادوارد فیتزجرالد بزرگ ما قدردانی کنیم. گفتن بهترین قدردانی آن است که دو نفر ما بفرستیم ایران، این در زمان ناصرالدین شاه، بروند بر سر گور حکیم، اونجا تخم گلی بی پدست بیارن از گلهایی که اونجا رویده، این تخما رو ما بکاریم. وقتی گلها رشد کردن یک دسته گل، ببینید چقدر فکر ظریف خوبی کرده، برداریم و ببریم تقدیم کنیم، بگذاریم روی سنگ گور فیتزجرالد. دو نفر میان از انگلیس را بیفتن، از اینجور آدم ها دیگه پیدا نمیشه، از این ذوق و حال هم دیگه پیدا نمیشه، دنیا داره به دیوانگی میده. میرن اونجا خدمت ناصرالدین شاه، به ناصرالدین شاه میگن آقا دو تا انگلیسی اینجا آمدن. و ناصرالدین شاه قزینا میشه و یک آدم خیلی واردی که حافظه قوی داشته، همه روایان هم خیلی خوش سخن بوده، اما اینا همراه میکنه که اینا برن در کجا؟ نیشابور، سر گور حکیم عمر خیام. اونجا گلا رو بکنن، تخماش رو در بیارن و بردارن بیارن. این رو علامه در پایان این کتاب آورده، داستان علامه قزوینی. اینا را افتادن، و میگه در بین راه تخیل ما حرکت میکرد که این گور خیام چگونه جاییست، شهر نیشابور چگونه شهریست و اینها. میگه آنقدر رفتیم تا دور نمای چیز نمایان شد، در واقع از دور شهر نیشابور یک گنبد بزرگ دیدیم. گفت من در دلم گفتم درود بر این ملت بزرگ ایران و این بزرگ نیشابور که بعد از چندین قرن این حکیم فرزانه را فراموش نکردند و چنین بارگاهی برای او ساختن. هر چقدر نزدیک می شدیم عظمت این گنبد بیشتر می شد تا رسیدیم اونجا. گفتیم به 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 چه قبری ساختن بر حکیم. گفت بابا این چیه؟ یارو گفت که متصدی بود به چیز. گفت که یا بابا به زبونم حتما بلد بود دیگه. گفت آقا این قبر خیام نیست، امامزاده محروقه. با حضرت سامرالاحمد اومده بود که استاندار یه استاری بشه دیگه. امامزاده محروق. بعد گفت رفتیم یه خرابه بود کنار دیوار، گفتن گور خیام اینجاست. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل که ما کی هستیم. هر حقبازی پیدا شد در تاریخ ما که گفت من از غیب خبر میدم، من پیشگوی آینده میکنم، من از سادات فلان هستم. دوسته به چهرم گفت گنبد والله برش ساخت. همه اینو که میبینید دیگه، چندین هزار هست. هر کس به این مملکت خدمت کرد و نشر خرد کرد، حقایق گیتی رو به درستی نگاه میکرد، گوری نداره. حکیم فردوسی بالاتر از فردوسی ما کسی نداریم. بله، زمان رضا شاه به خصوص ملک الشعرای بهار اصرار زیاد کرد، شاید بیشتر از 20 مقاله نوشت که باید ما قبر حکیم بسازیم. رضا شاه انقدر وطن دوست بود که فوری پذیرفت، در حالی که دوستان چپ ما مخالفت میکردن که شاعر یعنی چی؟ حالا مثل که ما این وفاخر ایران گروشن خراب کنیم، شروع میکنن به اوره شهریار ایروپدن ساختن. اینا گفت که و کار بزرگی شد بعد از این و این ساخته شد. خیلی شکوهمنده و یک برداشت از گور کوروشه اگه دقت کرده باشی. مثل که یک بارم بازسازی شده. به هر حال و جاشو پیدا نمی کردن، حد زدن. حالا یه مرد کهنسالی که 30 سال اونجا چی کرده میگوید گور رو ما کندیم، دوتا کله یه دوتا سر توش بودن. ولی حقیقت حال این است که مرحوم احمد قوام السلطن، مرد ادیب و بزرگ، برد که در توس که قبری پیدا کنه، قبر فردوسی، و حدسایی زدن همینجوری. نه سنگی بود نه نوشته ای بود و یه زایی انتخاب کرد. فروغی هم رفت تایید کرد اونجا کردن. و در اونجا یه اتفاق ماهی تحت و نرزی خوردوریز هرچه در بزهر اون بیاد خدمت شما میگه قوام بود و یه چند تنی همراهش بود. قوام مثل پادشاه حرکت میکرد با اسکرت و بند بساط و هیبت پادشاهی بشن میومد. یه خبرنگار مشهدی گفت حکیما به پاخیز کین احمد است نه محمود، که از او روانند بعد از احمد قوام یه انگشتر بریدیان خیلی درشتی داشت در آورد و انعام کرد به شاعر بابت این یک بیت. و همون جا رو رفتن ساختن اینها و سال 1313 بزرگترین مجمع ایران شناسان و شاهنامه شناسان در اونجا تشکیل شد. از هرمان هته و هرمان هسه و برتلس و دستور انوشیروان و از اطراف اکناف عالم آمدن اونجا مرگوشهرهای بهار زندان. به روزاشا گفتن آقا این شوهرهای دنیا میان میگن بزرگترین شاعرتون کو، ما بگیم در زندان که نمیشه که. از ملک هم آوردن بیرون به عکسی که گرفتن جلو دارالفنون که به شما نشان خواهم داد. ملک نفر اول دست راست جلو صف اول نشسته دست در هم زده و حسن دیگه آخرینش هم با تمین الملک پشت سرش هم هست. در اون عکس احمد کسروی از سعید نفیسی از استاد دکتر هست، خیلی هست، خیلی 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 مجموعه هاییست و انتشارات خوب. و خود خلال آشام اومد سخنرانی کرد، خیلی جالب بود داستان. بله، حکیم عمر خیامی گورش اونجا کنار دیوار باد که میزنه گل برگا میریزه روش، ابر امامزاده محروق رفته با آسمون.
جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهراممشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
با درود به هموطنان گرامی یک اشاره بکنم به چیز شاهنامه، این چیز پیشنهادی که دوستان کردند و متقبل زحمات بسیار خواهند بود ولی حاضر کار انجام بدن. لطف کنید اون تلفن رو مرمت کنید، بذارید روی صفحه که دوستان بدونن کجا تماس بگیرن و در واقع اگر سوالی برن مکتبی بیان کنم. این در باب شاهنامه، اگر یک روزی این کشور به دست ملت افتاد، از کودکی که بچه هنوز به چیزم نرفته حتی نمیدونم مدرسه، با انیمیشن، با کارهای هنری، کارهای شاهنامه باید بشه برد. این کتاب ماست، این ستون فقرات ماست کتاب شاهنامه. و بعد در دبستان و دبیرستان و دانشگاه و اینها حتما کتاب و مستطاب شاهنامه باید تدریس بشه. همونه که همین حالت که هومر داره که یک یونانی بوده و حجم کتابش یک دهم شاهنامه فردوسی است. این ستون‌های مهم روشنفکری مغرب زمین همین داستان‌های هومر است و کتاب هومر است. همواره هومرشناسان هستند، همواره داستان‌ها می‌نویسند، تحلیل‌ها می‌کنند هنوز. اما چون فردوسی از آزادگی می‌گوید، بله، و به دلاوری و بزرگواری مردم رو دعوت میکنن. بله اینجاست برش که در برنامه ثبت نام، این gozar.net هست از جیمیل و همچنین تلفن 972-292-0101 gozar.net در واقع ایمیل دوست گرامی آقای بدیعی هست که حتما میشناسیدشون رو و تلفنشون هم قبل خدمت شما دادم، باز این خواهیم داد. بله خیلی سپاسگزارم سپر جان، ممنون. خب برگردیم چند ربایی بخونیم از خیام. میگوید که ای کاش که جای آرمیدن بودی، یا این ره دور را رسیدن بودی، یا از پس صد هزار سال از زل خاک چون سبزه امید بردمیدن بودی. مطلقا خیام به ما بعد و طبیعه و جهنمش اینا مطلقا ابدا اعتقاد ندارم. حالا آخوندها دیدن میستن یک چیزهای منصوب میکنن که البته صحت ندارد و میخوان یه ملا باقر مجلسی از خیام در بیارن اما میسر نیست. بله پیمانه چه پر شود چه شیرین و چه تلخ. یه عمر تو تمام شد، پیمانه عمرت پر شد، چه شیرین گذشته باشه چه تلخ فرقی نداره. چون مرگ فرا رسد چه بغداد و چه بلخ. مینوش که بعد از من و تو ماه بسی از سخ به قرای از قره به سخ. قره در واقع در لغت به معنای سفیدی پیشانی اسبه، اما در واقع اول ماه رو میگن قره، میگن قره رمضان ست و سمانین و خمسمه ها متون قدیم. قره یعنی اول ما، سلخ هم یعنی آخر ما، از سلخ به قره های از قره ما نباشیم خاک باشیم. ماه بسیار از اول به آخر میرسه، دوباره برمیگره به آخر میرسه و دوباره چون همطور ادامه داره. بله. بیکن، فرانسیس بیکن، خیام حدود قرن دهم یازدهم هست. بیکن آخر قرن حدود قرن 17 است، وقتی که تئوریشو میده اینا، میگه اون چه ما بعد و طبیعه است بدید به ملاها. فرانسیس بیکر اولین کسی است که با قاطعیت این حرف رو زده و بزرگترین در واقع فکریه مغرب زمین هست. این چون راه تحقیق رو باز گذاشت، ساینس رو او خلق کرد، یعنی راه چه باز کرد. قبلش همه مهملات کلامی بود. خیام بیده بیکن هست و صد جوری دیگه، از علم مثلثات و ریاضی و نجوم اینها. این تقویمی که خیام کرد با یکی دو نفر دیگه که رئیسشون خیام بود، سال شمسی رو 365 روز و 355 روز و 5 ساعت و 48 دقیقه و 5 ثانیه یه همچین چیزی سوینه چه هم ساب کرد. و اون زمانی که این محاسبات در ایران می شد و این بزرگان بودن، قبل از خیام موسی خوارزمی، بعد از خیام غیاث الدین کاشانی، این مغرب زمین در منتهای جهل زندگی می کرد. اما ما چسبیدیم به دین و مولا علی، این غربیایی که بی تمدن، اینا طریق معرفت و شناخت گیتی و حل مسائل و یافتن مناسبات اجرا اینا رو چیز کردن و انقلاب صنعتی ما ذلیل شدیم به دست اینا. در واقع وارونه شده داستان زندگی ما. در واقع این روزگار سیاهی که ما الان داریم، روزگار قرون وسطا 900 سال بعد از رنسانس ایرانی است. این مطلب من بسیار گفت. خب این تقویم ایرانی که در دست ماست به این وجه نبوده، دائم در حرکت بوده، نوروز دائم در حرکت بوده و این مشکل ایجاد میکرد برای دولت، برای اینکه مالیات ها رو جمع کند و اینا، و و ملک شاه سر جلال الدین ملک شاه سلجوقی حکیم رو دعوت کرد که چنین کاری رو انجام بده و از اون روزگار است که نوروز درست روز 21 مارچ این امریکایی ها عرض کنم که شروع میشه. دقیقا ما ساعت تحویل سال رو میدانیم. این ما مدیون حکیم عمر خیام هستیم. حالا چگونه این حساب حیرت انگیز رو به دست آوردم؟ با چشم، دوربین که نداشتن، زندگی که نداشتن که، اینها اونم مطلب دیگریست. در باب گور خیام، جسم نادرشاه، حکیم ابن سینا که در روزگار گذشته شد و خیلی خیلی زیبا و خوب هم ساختن، اینم شایسته است می اشاره بکنیم. آقای سیحون، مرحوم سیحون، ایشون مرد هنرمندی بودن و مدیریت این کارها در دست ایشون بود. بعضی کسان میگن طرح از ایشان نبود، ایشون مدیریت میکردن، بعضی میگن طرح خود ایشون بود. در مشهد تشریف آوردن اونجا نادرشاه رو میبینید سوار بر اسب بی اندازه با شکوه و خوب و فراغ خیام و ابن سینا در همدان و اینا. حالا اینجا چیزش مفصله که اینا چگونه ساخته بودید، حتا مفصل است. بله، از خیام که گذشتیم ما به لحاظ تاریخی، یعنی دوره خیام که دوره سلجوقیان هست که گذشتیم، این علم و حکمت بود، هنوز دانشمندان طراز اول بودن تا حمله مغول که من از نجم الدین دایه نابردم. مغول که آمد کشور رو تبدیل کرد به یک مخروبه نگفتنی. نگفتنی این زیانی که مغول وارد کرد، به طور کل مدنیت منطقه رو در سراشیب انحطاط گذاشت که هنوز دنباله داره. بله، حالا عرب ها آمده بودن، دین آورده بودن در صورت، اما تخریب و قتل عام همه مردم اینا نباید دوباره دوستی میگشتن یا این که ارز کنند که چیزی بهشون میدادید، جزیه میدادید، مالیات و اینا، کاری به کار نداشتن، یه حاکمی بود اونجا میرم. اما مغول چیز دیگری بوده، فراموش نکنید. این شهرهای خراسان شاید بزرگترین منطقه شهرنشین در عالم بوده، یعنی در هر کیلومتر مربع که بخوایم حساب کنیم چند کیلومتر مربع یه شهر آباد بوده، خراسان تمرکزش از همه جا بیشتر بوده، شاید از همه جا جهان شاید در اون روزگار همه با خاک یکسان شد، همه با خاک یکسان. و یک استدلالی دارد چنگیز خان که این اون استدلال رو چرچیل گفته است. وقتی میرسن به اولین شهر، یادم نیست دخ بود یا خوارزم بود کجا بود، چنگیز مردم رو جمع کنه، مردم کشاورز بازرگان تو خونش نشسته، خبری نداره، نمیدونه این شاه چه کار کرده و داستانش چیه، دیپلماسیش با چنگیز خان چیه. این ما همه قربانی یک نفر بودیم، البته قربانیان یک تن بودیم و اون چماغداری بود که نشسته بود اونجا و حکم میداد. اگر امروزی که چوبت بیچاره چیکار به چنگیز خان مغول داره؟ هله؟ حالا چنگیز خان آمده جمع کرد، گفت مردم تو مسجد جمع کن، گفت من عذاب خدایم که بر سر شما نازل شدم، فکر نکنید شما بیگناهید، بزرگترین گناه شما این است که نشستید و یک چنین مردکی به شما داره حکومت میکنه. مرد بیابانی به ما گفت، بعدم همه رو قتل عام کرد، قسم خورده بود تا نفر آخر، یه دفعه تو زیر زمین ها اونجا قاقایم شدن اینا، حتما یکی از خود ما که برای مغول کار میکرد گفت اینا مسلمونن، آقا از اون بگید بیان بیرون از سوراخ. اما از این بردن روی چیز الله اکبر، بیچاره اومدن بیرون فکر کردن اینا رفتن باید نماز بخونن، نه مسجد نماز بخونن، گردن اونا رو زدن اون باقی موندن گور خرا رو آهوها رو. بله دیگه، در واقع آخرین کس که ما داریم در زمین ریاضی و نجوم و اینها که مورد توجه هست حاجی نصیرالدین طوسی سی بقیش میچه، هنوزم منجم نداریم. این هستیم. خب اینجا چون دو نفر بوده ما بیشتر وقت دادیم به خیام. در پشت این کتاب یه مطلبی راجع به دکتر مصدق نوشته و مطلب خوبی نوشته. میگوید داستان مصدق در خاطره نسل ما به شاهنامه آزادی تبدیل شده است. درست میگه، درست میبینید ریشکن نمیشه مصدق. گوش میدن کتاب نویسن متینی غیر متینی سواکی قدیم دری بری سر جاش استاده. چون اگه ما منحنیه در واقع رجال سیاسی رو بکشیم این دکتر مصدقمون بالا نشسته. اصلا این انقلاب انقلاب مصدقی بود به قولی دوستی، به راست میگو و بعد دگرگون شد. خب بگونم مطلب. داستان مصدق در خاطره نسل ما به شاهنامه آزادی تبدیل شده است. این ماجرا برای مردم ما نه صرفا یک حدیث تاریخی که یک سرود آزادی است و سرود آزادی سر از قید زمان بر می کشد، چیزی را می سراید و چیزی را می ستاید که هنوز اتفاق نیفتاده یا به تمام و کمال اتفاق نیفتاده است و آرزو می شود که در آینده اتفاق بیفتد. سرود آزادی در آزادی حدیث آرزومندی و مشتاقی است. وجدان جامعه در گذشته چیزی را می بیند و نشانی از گمشده خود را در آن می جوید، یا بله قصه گذشته‌ای به بن‌بست رسیده که امید فرجی را برای آینده رقم می زند و بازگو کردن آن بهانه می شود برای بیان اشتیاق شورانگیز که تحقیق چیزی بسیار عزیز را در امروز و فردا آرزومند است. یه خدمت این کتاب است از آقای موحدی. این تا حالا بهترین کتابی است در باب نفت که من دیدم، محمد علی موحدی. بله دکتر مصدق یک پدیده بود، فنومنی بود این مرد، نگفتنیست فضیلت‌هاش واقعا. یک رجل بین‌المللی، ما در آمریکا آدمین کل رو داریم، در هند گاندی رو داریم، دکتر مصدق یکی از انگشت شمار رجال تاریخ است که از سرزمین ما برخاست. در سراسر حیات این مرد شما نقطه تاریکی پیدا نمی‌کنید. من همه نوشته های مربوط به این مرد رو خوندم، تمام نوشته های مربوط به او و نوشته های خود او و روزنامه های اون روزگار. یک دموکرات به معنی واقعی، یک قانوندان به معنی واقعی، یک ایرانی به معنی حقیقی کلمه و یک انسان شریف آزاده بود که خفت و ذلت رو بر نمیتافت و خواست کاری بزرگ برای این کشور انجام بده. فقط قضیه نفت نیست، بله در اون روزگار که از 1320 هست که رضا شاه از مملکت رفت و این ده 12 سالی که دموکراسی برقرار بود، شروع کردن رجال بزرگ تولید شدن از کردم سرمایه اصلی مملکت رجال سیاسی شد و رجال سیاسی رو ما نمیتوانیم دانشگاه بهشون درجه بدیم بگیم حالا شما شدی رجال سیاسی. نه، فرایند سیاست گام به گام تا رجل سیاسی بروز کنه و بیاد بالا. ما ببینیم فضیلت‌هاش رو، ظرفیت‌های سیاسیش رو، نگاهش رو به کشور، نگاهش رو به در واقع آزادی و قانون و استقلال ما ببینیم. میدونید در 13 سالگی در خراسان اونجا در دفتر عرض میکنم که حساب و کتاب چیز رو میرسیدن دیوان محاسبات میگفتن و با مردم رو چیز میکرد صحبت میکرد و کار انجام میداد. اینا رئیسش یک مطلبی نوشته که این بچه بله میدونم یک ساله بعد سر یک بچه یک روزه 300 ساله رفته و از حس گفتار و رفتار و ادب و هوشیاری و سخن گفتن با ارباب رجوع اینا چیزا به زودی مرد بزرگی میشه در این مملکت. چیز نداشت که پنهان کنه از کسی، هیچ توطئه‌ای نداشت که ما خواهد کشف کنه. هزار توطئه روزمره در حق ما میکردن این مستقل. باید از خودمون سوال کنیم، وقتم زیاد نداریم، چرا ما همیشه غمگینیم؟ چرا ما همیشه فراری هستیم از مملکت؟ چرا ما همیشه دولتی رو میبینیم میترسیم؟ چرا اسلحه ما رو میگیرن؟ چرا آزادی بیان نیست؟ چرا همیشه در حال شکنجه شدن هم در زندان ها؟ چرا اعدام هست؟ چرا اعدام معترض و مخالف هست؟ چرا ما نسبت به فردای خود مطمئن نیستیم؟ نه جوابش رو شما نمیتونید بدید. از یک چیزه همه مصائب ما هموطن، از یک چیزه و اون استبداده. دنبال چیزی دیگه نگردی، دنبال استبداد خوب نگردی، وجود نداره، پیدا نمی کنی. ممکنه الماس 300 قیراتی پینک پیدا کنید اما دیکتاتور خوب پیدا نمی کنی. دیکتاتور منحوسه از اول تا آخر، فاسده. ما یه دیکتاتور داشتیم محمد علی میرزا ناصرالدین شاه، گفتیم آقا این ناصرالدین شاه ما رو خفه کرد با این خرج کردناش و فرنگ رفتناش و اینها، اومدیم زدیم کشتیمش. یکی اومد پسرش مرد مریض مسنی بود و اینها، او با مردم کنار مردم ایستاد. او تنها آدمی بوده از شاهان که کنار مردم ایستاده. و باشد، اشکالی ندارد، من این فرمان مشروطه را امضا میکنم. یکی از این مخورای قاجار گفت که اگه امضا کنین من شکم پاره میکنم. گفت که ملت آزادی میخواهد، قانون میخواهد، تو شکمت را پاره میکنی؟ بعد محمد علی میرزا هزار دسیسه کرد، هزار فتنه انگیخت، هزار قتل کرد، آخونده رو با خود شمرا کرد، مشروط خواهان رو بابی گفت، هر ترفندی که بگید در کار در واقع تخریب آزادی کرد، نشد، آخرش کودتا کرد، مجلس ملی رو به توپ بست. بیرونش کرد. روزگار رضا شاه کارهای خیلی خوب انجام شد. من مفصلا نیک و بد قضایا رو خواهم گفت که فضیلت های رضا شاه چه بود، مشکلاتش چه بود. اما مردم ناراضی بودن، یک دوست نداشت این مرد، یک نفر رفیق نداشت در سر تا سر ایران. و از قرائب گیتی این که وقتی رفت اصفهان یه قاجاری اومد او رو برد منزل. مسعود میرزا یادشا به حالت عشق و مسعود دیدی چیکار با ما کردن؟ این قاجاری سرلشکرش در کرمان نیامد پیش بازش. سیاه پوش سرلشکر سیاه پوش گفتن یادشا میاد کرمان، گفت بابا بله مکن و بگی گرفته بازرسی. یه سرگوری به نام مولوی که آجی دانش بود شما برد از ایشون چیز کن، یه پادشاه محضور در حال فرار بود، البته بعد پشیمون شد و برزیم زمان محمد رضا شد. بله اولش خوب بود، یه دستاری نفس کشید روزنامه ها اینا، بعد نشد. چند واقعه بود که این مرد رو به اون سمت سوختاد. یکی که میخواستم امروز راجبش صحبت کنم واقعه 15 بهمن 1327 بود و تیراندازی به ایشون در قبل دانشکده حقوق. بعد ببینید این واقعه رو ایشون بهانه کرد روز به روز به قدرت خودش بیفزاید. اول کاری که کرد عرض کنم که حزب توده رو منحل کرد و گرفتن و قرآن و صدادی گریختن، یکی دو نفری پنهان شدن و عرض بکنم که و بعد حق انحلال مجلسین رو گرفت و به خودش داد و شروع شد دیگه آرام آرام. یاره من مفصل باید خدمتون بگم اینا، این پله اول استبدادش، پله دوم کودتا دیگه. وقتی که برگشت عزیز کودتا چی شده بود دیگه، اون شاه سابق نبود، دستور تیربارون اینا همه امریه آمریکا بود دیگه. خب توده یا همون توده یا بودن که دو نفرشون فرار کردن بزرگانشون، یکی ارز کنند که تبری بود و یکی دیگه بقیه گرفتن داخل زندان، کیانوری و یزدی و عوان انصار زندان کرد. اما ماموریت این بود که با چیز استادگی بشه در مقابل چپ و توده این اسم چپ بیامد. آقا جامعه بدون چپ نمیشه، ضرورت پیشرفت در هر جامعه کیف چپه دوستان، اینو با توده قاطی نکن. حتما بایستی که چپ در جامعه باشه و انتقاداتشو بگه. چپ منتقده و طرفداری میکنه از طبقه فقیر، از طبقه کارگر. این بابا کمونیسم اینا رو نمیگم، چپ هزار معنی داره. و بعد این پله دوم بود، در واقع پله اول پله دوم. پله سوم گرون شدن نفت بود. یه خدا رو دیگه بنده نبود، میگه من معجزات و کرامات دارم، من میخونم هواپس رو میخونم. اونجا منتظر باز انقلاب شدیم، منتظر انقلاب شدیم و اونقدر غم در دل ما فشرده شد و خفقان بود که دیگه نگاه نمی کردیم کی داره میاد. بزرگتر آرزو انقلابون که شا بره امریکا، هم گفت بیا برو. وطن دوستان گفتن با به ما یک کاری میکنه که به جای بد نرسه. بس حالا باز ما 100,000 استبدادی که در تاریخ بشر نمونه نداشته مثل این آدم خارا، هنوز منتظر انقلاب. خب اینا چی بوده؟ دلیلش که دموکراسی و آزادی که نبوده دوستان، دلیلش استبداد بوده فقط. این خرافه هم باز در واقع راه حلش دموکراسی و آزادی بیان و نقد و بررسی است و این رفیق استبداده. این خرافه، شما کم حسین داره کمک میکنه. این اینا دارن از علی و حسین و اینا در واقع حقوق بازان و تردستان و جیبران تاریخ هستن. کار ما بسیار مشکل شده، یک ادم دل بستن به اینا. به بین ما مردم وحدت نیست، وگرنه یک روزه بایستی ما اینا رو بیرون کردیم. هیچ کجای دنیا شما همچین رژیمی رو نمیتونید حاکم کنید. مثل که دلیریه های ما رو از ما گرفتن، تن به قضا دادیم، یک مش آخوند. میکشن و تبریک میگن. شنیدید همچی چیزی؟ سرباز آمریکا کشته بشه یارو بگه کانگراتولیشنز، شادی کن. این داستانی که هست، این آشیست که آروم آروم پخته شد در کشور از استبداد. هم دکتر مصدق پارلمانتریز مثل 300 سالی فکریش از مردم ها جلو بوده، حتی از اطرافیانش هم باش قابل قیاس نبوده. باری سپاسگزارم که توجه کردید هموطنان گرامی. درود میفرستیم بر روح پرفتوه حکیم عمر خیامی و دکتر مصدق. تا با سپاس از امیر، تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد.